اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم در کلام شیخ بیان بود در تقدیم موضوع نزاع، که در اینجا در صورتی که خود جزئی که در مرکب لحاظ شده اگر به شرط لا باشد، یعنی به شرط عدم زیاده، این خارج از محل نزاعه، اینجا اضافه کردن معنا نداره. و هاکذا اگر لا به شرط باشد نسبت به وحدت و تعدد، باز هم داخل در محل نزاع نیست، به حساب اینکه چه یک بار این جزء رو بیاره و چه تکرار کنه فرقی نمی کنه. خب اینجا محل اشکال شد که بنابراین پس موضوع و محل نزاع کجاست. مرحوم میرزا رضوان الله علیه به شیخ اشکال کردند که اینجا جای اون جهات به اصطلاح اصطلاحی در مورد ماهیت و اعتبارات ماهیت نیست که ما ببینیم آیا جزء به شرط لا عقد شده یا لا به شرط عقد شده، جای این معانی نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند زیاده در صلات، ما یک مرکبی داریم به نام نماز و این مرکب از ناحیه شاره اعتبار شده. بحث ما در این است که آیا زیاده مخل هست یا مخل نیست. بنابراین قبل از آنی که وارد بشیم به این که این زیاده مخل هست، خود زیاده رو باید ببینیم چیه. و این زیاده وجود و عدمش دائر مدار صدق عرفی است. عرفاً ما ببینیم آیا زیاده صدق میکنه یا صدق نمیکنه، و الا اعتبارات عقلی در اینجا کارگشان. بعد خودشون وارد که میشن میفرماید صدق عرفی از نظر ما در دو جاست. یک جا جایی که به اصطلاح خود جزء مقید به عدد باشه، معدود باشه. اگر مقید به عدد باشه، مثل اینکه در نماز گفته شده شما در هر رکعت دو تا سجده بیارید، خب وقتی گفته شده اضافه بر این زیادت العرفه، یا رکوع یکی باشه در رکعت، خب اضافه بر این زیادت العرفه. این یک مطلبی که ایشون می فرماید. البته خب می دانیم که برگشت این مطلب ایشان به همون به شرط شی و به شرط لا هست. این حالا با صورتش رو عوض کنیم صرف نمی کنه. نکته دیگر که ایشان می فرماید که زیاده ی عرفی صدق می کنه، که این نکته مهمه، ایشون می فرماید زیاده ی عرفی در جایی صدق می کنه که قرض شارع و قرض کسی که این ماهیت مخترعه رو آمده جعل کرده، قرض او از هر جزء صرف الوجود جزء باشد. اگر صرف الوجود جزء مورد نظر این واضح هست، لا محاله با اول وجود صرف الوجود تحقق پیدا میکنه، اما وجود ثانی وجهی براش نیست، برای تحققش نیست، چون صرف الوجود میخواستیم و صرف الوجود با اول وجود تحقق پیدا کرد. بنابراین در اینجا اگر وجود دومی بیاییم و اضافه بکنیم، لا محاله در اینجا زیاده هست. منتها ایشون این رو از باب زیاده عرفیه می دارد. این بیان مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه بود که اساس کار رو هم بر این قرار داده بودن که ما مقصودمون در اینجا از زیاده، زیاده عرفیه است. هر کجا عرف حکم بکنه حاضهی زیادتون. این زیاده عرفیه دو تا مصداق براش ذکر کرده که دو تا مصداق داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون یه حد وسطی رو گرفتن، ولو ظاهر کلام ایشون در جواب مرحوم میرزاست که به نحوی مرحوم آقای خویی میخوان بفرمایند که در اینجا معیار فقط زیاده عرفیه نیست، بلکه در اینجا شارع در این مرکبش جزء داره. مرکب مجموعه ای از اجزاءه و کل جزء این رو که ما بیاییم در نظر بگیریم، یا شارع میخواد که این جزء فقط خودش باشه و مکرر نشه، یا نه لاب شرط گذاشته. لاب شرط که تفاوت میکنه، در صورتی که شارع مقید کرده باشه که بابا من در اینجا در هر رکعت دو تا سجده بیشتر ندارم به عنوان جزء، اضافه نیارید، یا در هر رکعت یه دونه رکوع من دارم، ایشون بفرمایند طبعا این خارج از محل نزاعه. حتی البته اینو من عرض میکنم، حتی اگر مثل مرحوم میرزا هم بیاد بفرماید اینجا صدق زیاده عرفن میکنه، اینجا زیاده هست. چرا؟ اون هم همونجور که مرحوم شیخ فرمود و مرحوم آخوند هم تأکید کردن که این زیاده ایست که برمیگرده به نقیصه. چرا زیاده ایست که برمیگرده به نقیصه؟ چون در اینجا به قول مرحوم میرزای نائینی اگر جز معدود هست به عدد خاصی، معدود به عدد خاص یعنی به شرط شیء، توجه فرمودید، یا تعبیر ایشون تعبیر مرحوم شیخ به شرط لا، لا یعنی به شرط عدم زیاده. خب شما اگر زیاده آوردید، اون شرط جز را که عدم و زیاده بود رعایت نکردید، تا که نقیصه از شرط نیاوردید در کنار این جز. ولی تا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در اینجا این از محل نزاع خارجه، ما اینجا بحث نمی‌کنیم اصلا، چون این زیاده هست و زیاده مخل هست و یقین داریم به اخلالش. این لازم نیست زیاده یه عرفیه بگیم صدق میکنه، این زیاده هست بر اساس جعل و وضع خود به اصطلاح واضع و جائل مرکب. بعد می فرماین تارتن مولا اینجور هسته قید نکرده، ولو مرحوم آقای خویی وارد میشن در اعتبارات ماهیت، یعنی در اینجا مثل مرحوم شیخ مشت میکنن که می فرماین یا به شرط لا هست و یا لا به شرط. منتها لا به شرط توجه داشته باشین که در اینجا دو جور لحاظ میشه، دو نحوه لحاظ میشه، این مهمه. و الا در اون مورد اول که به شرط لا باشه، این مسلم داخل در محل نزاع نیست. دو نحوی که لا به شرط اخذ میشه، یک وقت هست که شارع میاد در اینجا اینی که به عنوان جزء اخذ میکنه طبیعی جزء رو اخذ میکنه، تعبیر ایشون به نحو طبیعی هست، که حالا عبارت ایشون رو هم بخوانیم، احدها ان یکون طبیعی مأخوذاً فی المرکب، در مرکب طبیعی سجده رو گرفته، طبیعی رکوع رو گرفته. خب به فرمایش ایشون من دون نظر الی الوحدت و تعدد، خب اگر نظر به وحدت و تعدد اصلا نباشه، یعنی همین اگر همین معنایی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اگر این جزئی که اخذ کرده به ما خوب طبیعیون اخذ کرده، الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده، شما یه فرد رو بیارید طبیعی رو آوردید، ده تا فرد هم بیارید طبیعی آوردید، فرق هم میکنید، در داخل این سالن یک نفر انسان باشه طبیعی انسان محققه، ده نفر هم باشن طبیعی انسان محققه، تفاوت نمی کنه. پس اگر ما در اینجا احراز بکنیم که شارع آمده و این جزء خودش رو به نحو طبیعی اخذ کرده، این طبیعی طبعا لا به شرط ان الوحدت و تعدد میشه. وحدت و تعدد معنا نداره. شما نمیتونید هیچ وقت بگید که باید یک بار بیاره تا طبیعی محقق بشه، یا بگید دو بار باید بیاره تا طبیعی محقق بشه. ده چه یک بار بیاره، چه ده بار بیاره، چه صد بار بیاره، طبیعی محقق میشه. ذات این لحاظ لا به شرط ان الوحدت و تعدده. ولذا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند اگر لا به شرط که اخذ کرده میگن به این نحوه باشه، اینم از محل نزاع خارجه. چرا؟ برای اینکه اگر طبیعی شد زیاده احتمال ضرر زدن و اخلال نداره، ضرری نمیزنه. مثل عرض کنم که ذکر مثلا در صلات ذکر طبیعی ذکر رو شما هر ذکری ذکر خدا در نماز بگید که اخلال ایجاد نمی کنه، این طبیعیه، طبیعی ذکر عقد شده. در اینجا ما اگر آمدیم لا به شرط رو به این معنا گرفتیم، باز باید زیاده به این معنا رو از محل نزاع خارجش کنیم. اما لا به شرط یک اصطلاح دیگر هم داره که این اصطلاح دیگر ایشون باز استفاده می شود از بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه، استاد بزرگوارشون. ولو نائینی این رو از باب مصداق زیاده گفته بود، اما ایشون می فرمایند تارتن این جز لحاظ می شود، ماهیتی است که لحاظ می شود اما نه به نحو طبیعی بلکه به نحو صرف الوجود. در واقع ما دو جور لحاظ داریم، یک لحاظ جز به نحو طبیعی جز، دو لحاظ جز به نحو صرف الوجود. صرف الوجود که ایشون می فرماید همون مطلبی است که در کلام مرحوم میرزا بود. ایشون هم می‌فرمایند در صرف الوجود، وقتی صرف وجود این جزء رو در مرکبش می‌خواد، این مبنا، این جائل، این واضح، من با اول وجودی که میارم این صرف الوجود تحقق پیدا می‌کنه. وجود دوم رو که میارم این وجود دوم فایده‌اش چیه؟ با وجود دوم صرف الوجود میخواد محقق بشه که با وجود اول محقق شده، این تحقق پیدا کرده. وجود ثانی یک وجود بیخاصیت میشه، اینو میگن زائد، اینو میگن زیاده. این وجود دوم رو برای چی آوردی؟ وجود اول که محقق غرض بود، خود وجود اول محقق غرض بود، چرا وجود دوم رو آوردی؟ وجود دوم فایده چی بود؟ این میشه زیاده. این زیاده به این معنا ایشون میفرمایند داخل در محل نزاع. ولذا از نظر مبارک ایشون در لا به شرط اگر ما طبیعی عکس کنیم جزء را، طبیعی جزء مطلوب مولا باشه، از محل نزاع خارج این لا به شرط هم. اما اگر به نحو صرف الوجود اخذ بشه از محل نزاع خارج نیست. و اگر بخوایم جمع کنیم بین فرمایش ایشون و مرحوم میرزا، با وجود اینکه کلام ایشون ناظر به کلام مرحوم میرزا، یعنی مثل اشکال به کلام استاد بزرگوارشون هست، منتها مرحوم میرزا میفرماید اصلا اعتبارات ماهیت رو در اینجا نیاریم، نگیم، ما بیاییم بگیم اضافه عرفیه. منتها تو همون اضافه عرفیه وقتی که مرحوم میرزا میخوان وارد بشن، دو تا مصداقی که ذکر میکنن هر دو مصداق از اعتبارات ماهیته. یعنی ایشون یکی میان به شرط لا رو ذکر میکنن، یکی لا به شرط است به معنای صرف الوجود را، این دوتا رو ذکر کردن. پس شما بخواید یا نخواید از اعتبارات ماهیت خارج نشدید. و بعد حالا در زیاده عرفیه بحث میکنیم، خواهش نشدید. مرحوم آقای خویی میفرمایند بی خود اصرار نکنید که اعتبارات ماهیت رو چرا رو بگذاریم. نه، ما در اینجا اعتبارات ماهیت محفوظ همونطور که فرمودن، منطقه اگر به شرط لا باشه یا لا به شرط به معنای طبیعی باشه، همون جوره که فرمودن این از محل نزاع خارجه، این زیاده بحث نداره، چون بنابر به شرط لا مسلمن مخل هست، جای بحث نداره که ما بشینیم بحث کنیم تو اصول. در فرض دوم که لا به شرط آشه به نحوه صرف الوجود، اینجا هم جای بحث نداره. عذر میخوام، اگر لا به شرط باشه به نحوه طبیعی، اینجا هم جای بحث نداره، چون اگر طبیعی به اصطلاح در مراد مولا در جزء عکس شده باشه، یک فرد باشه یا ده فرد باشه یا صد فرد باشه، همشون محقق طبیعی هست. یه فرد محقق شد، یک فرد محقق طبیعی شده. اگر دو فرد محقق شد، دو فرد محقق طبیعی شده. اینجا فرقی نمی‌کنه. ولی تا تعبیر آقایی که میگن لا به شرط به نسبه الی وحدت و تعدد این هست. ببین آقای خویی اصلا دست زیاده عرفیه نمی‌کنه. هیچ. اصلا دست زیاده. کلام مرحوم میرزا اصلا رو بر اساس زیاده عرفیه شکل گرفته، داره اشکال می‌کنه به شکل. چون شیخ عنوان فرمودن که اگر به شرط لا باشه با معنایی که میکردن، این خارج از محل نزاعه. اگر لا به شرط باشه نسبت به وحدت و تعدد، اینم خارج از محل نزاعه. درست شد؟ اونجا با مرحوم شیخ این دعوا بود که بس محل نزاع کجاست؟ محل نزاع کجاست؟ مرحوم نائینی آمدن و فرمودن جناب شیخ بی خود مسئله رو بردید رو امر ثبوتی. ایشون نمیگه رو اعتبارات ماهیت، میگه بی خود امر ثبوتی و واقعی بردید. بالاخره اعتبارات ماهیت هم امور واقعی است، شما لازم نبود رو امر ثبوتی ببرید، بیارید رو امر عرفی. زیاده دارید بحث میکنه زیاده عرفیه، ببینیم کجاست. بعد خود ایشون میفرمان زیاده عرفیه دو جاست و ظاهر کلام مرحوم میرزا این است که در این دو جایی که مصداق زیاده عرفیه هست محل بحثه. توجه فرمودید؟ یعنی اینجا باید بحث کنیم. یکی جایی که شارع عدد لحاظ کرده باشه در جزء، که خود ایشون می‌فرمایند در یک رکعت دو تا سجده گفته، عدد لحاظ کرده، اینجا اضافه کردن بر اون عدد میشه زیاده عرفیه. از نظر نائینی این داخل در محل بحثه. یکی هم به لحظه صرف الوجود باشه، این جزه هیچ بحث لابه شرط هم نمی کنن. این عقل شده باشه جز به لحظه صرف الوجود، اگر صرف الوجود باشه در اینجا وجود اول محقق این وجوده. درست شد؟ اما وجود دوم چی؟ اگر بخواد محقق وجود باشه که قبلا محقق شده با وجود اول، این میشه زیاده. درست شد؟ بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی، آقای خویی تنها اضافه‌ای که دارن در اینجا عبارت از این است که امر ثبوتی باید باشه. اعتبارات ماهیت هم هست، منتها لا به شرط دو تا لحاظ داره. حالا اینو منشأ این فرمایش ایشون کجاست که دو تا لحاظ داره میگیم کجاست، اینو حفظ کنیم. در اینجا فقط اگر در مقام مقایسه بردیان بین کلام علمین، اینجا یک اشکالی که هست در کلام مرحوم میرزا این است که در صورتی که یکی از مصادیق رو ایشون این قرار داده بودن که خود جائل و واضح آمده و این جزء رو به نحو معدود ذکر کرده، یعنی عدد رو مشخص کرده. خب عدد رو که مشخص کرده، مرحوم نائینی رو میاره داخل محل نزاع. درست شد؟ از نظر مثل شیخ، حتی شاگرد بزرگوارشون آقای خویی، این داخل در محل نزاع نیست. چرا؟ چون این همون به شرط لاست. یعنی اگر آمده گفته در هر رکعت دو تا سجده داریم، یعنی چی؟ یعنی به شرط لا، یعنی سه تا نباشه. به شرط لا که شد، اینجا خارج از محل نزاعه، یعنی اضافه، یقیناً مخل به مقصود و مخل به غرضه. خب وقتی مخل به غرضه و یقین داره دیگه جای بحث نداره، پس این باید بره کنار. این نکته ایش که در کلام این علمه ایش روش دست گذاشت. کلام مرحوم آقای خوی سالم از این اشکاله، ایشون فرمایششون این اشکال رو نداره. سیدان الاستاد رضوان الله علیه در اینجا همین معنا رو دارن، منتها ایشون می فرمایند که توجه داشته باشید. دو تا نکته دارن. ابتدا که معنای زیاده در اصول که ما داریم بحث میکنیم، بحث زیاده با بحث نقیصه تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه در بحث نقیصه ما مسئله ای که داریم این است که نقیصه باعث میشه مرکب ما جزئی رو نداشته باشه. درست؟ جزئی رو نداشته باشه. بنابراین اونی که زیر سوال میره جزئیت جزئه. فرض اینه که این جزء هست، جزئیت داره برای مرکب. در نقیصه این جزئیت زیر سوال رفته. این جزء رو شما محقق نکردی، خارجه، جزئیت گیر پیدا کرد. در زیاده این مشکل نیست. زیاده شما اگر یک جزئی رو آمدی زیاد کردی، جزئیت جزئی به سوال نرفته. شما اون جزئی که دخیل در غرض مولا بوده آوردی در مرکب خودش، آوردی. زیاده معناش این است که جزء رو آوردی، تکرارش کردی، به قول معروف اضافه کردی. پس اصل جزء رو شما آوردی، جزئیت جزئی به سوال نرفته. در نقیصه جزئیت جزئی به سوال رفته. با حقیقت جزء تنافی داره، جزئیت تنافی داره نقیصه. زیاده این تنافی رو نداره. شما در جایی که میای یک رکوع اضافه میکنی یا یک سجده اضافه میکنی، اون اجزایی که مقدم غرض مولا بوده آوردیش. درست شد؟ اما چیزی که اتفاق افتاده این است که یه اضافه شما اینجا آوردیش. حالا این اضافه ممکنه از جنس خود اجزاء صلات باشه، ممکنه از غیر اجزاء صلات باشه. اضافه است دیگه که شما اینجا آوردید. این اضافه شما اساس اینه، با جزئیت جز که منافات نداره، جز رو شما آوردید. اضافه ای آوردید یا از جنس اجزاء صلات یا از غیر اجزاء صلات، این مثل مانع عمل میکنه. یعنی در اینجا بحث ما در بحث زیاده این است که آیا این زیادهی که آوردین مانعیت داره نسبت به نماز یا مانعیت نداره. بحث ما اینجا اینه. مانعیت داره، مثل مانعیت تکلم، مثل مانعیت کلام آدمی. این هست دیگه. زیاده نقشش اینجور میشه. بنابراین اساس بحث در زیاده با بحث در نقیصه متفاوته. شما در نقیصه جز مشکلتون این است که وقتی جز رو نیاوردید، این جزئیت جز از که از زیر سوال رفته. خب جز یکی از مقدمات عمله. این مرکب، مرکب از اجزاء، هر جز این مقدمه مجموعه اجزاء باید باشه تا غرض حاصل بشه. شما یه جز رو نیاوردید، پس این جزء دخلش در مرکب درش اخلال واقع شد. اما در زیاده اینجور نیست. در زیاده شما جزء آوردید، پس اخلالی در غرض متکلم از حیث وجود جزء یا از حیث اون چیزی که مقدم مرکب محسوب میشه، اشکالی از اون حیث وجود نداره. اشکال از ناحیه کجاست؟ اشکال از این ناحیه که شما اضافه کردی این، حالا یا از جنس خود این اجزا یه سجده اضافه کردی، یه سوره اضافه کردی، یه قرائت اضافه کردی، از جنس این هاست یا از جنس این ها نیست، مثل قهقهه. این مانع در واقع آوردی. شما اختلالی در خود اجزا نداشتی، اجزا رو آوردی که قوام مرکب اونهاست. منتها شما یه چیزی رو اضافه کردی که یحتمل که مخل باشه، یحتمل مانع باشه. ولذا این بحثی که آیون میگن بحث ما در زیاد برمیگردد به بحث مانعیت، از این جهته، از این جهت برمیگرد به مانعیت. ولذا ایشون میفرماید بحث در زیادی جزء مثل بحث در مانعیت تکلمه، مثل بحث در مانعیت کلام آدمی و امثال اینها. بحث ما در مانعیته، این یک مطلب. مطلب دوم که ایشون دارن میفرمایند که توجه داشته باشید، اشکال میکنند به مرحوم میرزا رضوان الله علیه. مرحوم میرزا بحث رو بردن اساس بحث، یعنی اون شیرازه بحث رو چشوندن، بردن به سمت عرف و میفرمایند زیادهی که مورد بحث ماست در اینجا زیاده عرفیه است. این زیاده عرفیه است. ایشون میفرمایند میرزا نباید این بحث عرفیت رو اینجا مطرح میکردن. چرا؟ ایشون میفرمایند یک وقت هست که این زیاده در موضوع روایت وارد شده، در موضوع دلیل وارد شده، عنوان زیاده. ما اون وقت این عنوان رو، خب در موضوع دلیل واقع شده، این عنوان رو از این جهت که موضوع حکم هست باید بگیم سراغ عرف. عرف مشخص موضوعه، عرف تشخیص میده که موضوع کجا هست و کجا نیست. بله، اگر زیاده رو در روایت آمده میخواییم معنا کنیم زیاده در روایت چیه، میریم سراغ معنای عرفیش. اما ما اینجا بحثمون در موضوع نیست، ما نمیخوایم زیادهی که در روایات هست اینجا معناش بکنیم. اینجا بحث ما در این است که آیا مجرای اصول عملیه، بحث اصول عملیه است اینجا، یا بحث براعت رو داریم یا بحث احتیاط رو، یکی از این دوتا رو داریم، یا براعت یا احتیاط. اینجا مجرای این اصول عملیه خب کدام زیاده؟ زیاده به چه معناست؟ اینجا معنای عرفی معنا نداره، اینجا بحث ثبوتی ما میخواییم، همونطور که مرحوم میرزا فرمایند اینجا بحث ثبوتی نیاز داریم. ما میخواییم مجرای اصل عملی درست بکنیم، اصل عملی که میخواد برا اصلیات بگه. عنایت فرمایید، فرمایششون فرمایش دقیقی است. اینجا که براعت میخواد بگه، براعت از چی میخواییم جاری بکنیم؟ اونی که شک در جعلش داریم، درست شد؟ پس باید اونی که جعلش برامون مسلم هست و ملحوظ هست او سر جاش بمانه. در اون جایی که جعل مشکوکه ما بیاییم اصل جاری کنیم. معنای این حرف این است که مجرای اصل برمیگردد به نحوه اعتبار شارع. شارع چجوری جعل کرده؟ آیا جعل کرده این رکوع را چجوری؟ خب ماهیت ماهیت مخترع است، صلات ماهیت مخترع است، شارع آمده این اجزا رو کنار هم چیده. حالا که کنار هم چیده، چجوری چیده؟ به چه نحو چیده؟ بحث ثبوتی نیست. ما بحث در مقام جعل داریم که شارع چه کرده در مقام جعل. اون کاری رو که شارع در مقام جعل کرده بخواییم مورد بررسی قرار بدیم. ولذا نمیتونیم از اعتبارات ماهیت فرار بکنیم و بگیم بحث عرفیست. عرف عقلش به اونجا نمیرسه، عرف میاد در موضوع نظر بده. اما این که جعل مولا چه نحوه واقع شده که عرف نمیتونه نظر بده، پس باید در اینجا ما بحث ثبوتی مطرح بکنیم و در بحث ثبوتی باید سراغ اعتبارات ماهیت بریم. این مقدمه دومی که در کلام ایشون مهم هست. تا بعد، وقت داشته دارم. السلام علیکم.